بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در بحث جهیزیه عروس خانم ها دو سوال مطرحه. یکی این که وقتی این خانم، این دختر جهاز رو گرفت رفت خانه شوهر، آیا تا سال خمسی خودش باید تمام این اجناسی که گرفته را مصرف کند، تمام ظرفا را مثلا توش مثلا غذا بخوره یا غذا بخوراند و همه آنچه که به او دادن باید مصرف کنه یا لازم نیست؟ این یک سوال که هفته پیش این رو ما طرح کردیم. سوال دوم این است که این جهیزیه رو معمولا پدر یا مادر این دختر تهیه میکنن و به صورت آرام آرام هم تهیه میکنن، یه جا معمولا تهیه نمیشه. آیا وقتی من برای دخترم جهیزیه میخرم که کنار میگذارم، هنوز هم خانه شوهر نرفته و حتی ممکنه برای او حتی خواستگار هم نیامده، من پدر یا مادرش اگر از پول خودش تهیه کرده، اینا خمس داره از طرف ما یا از طرف ما خمس نداره؟ این سوال دوم. سوال اول هفته پیش گفتیم تکرار نمی کنیم. سوال دوم جوابش اینه: مناطق با یکدیگر فرق میکنه. بعضی از جاها مثل جنوب ایران، منطقه عربستان، عراق، این جاها جهیزیه رو باید داماد بده. مثلا عروس وظیفه‌ای نداره، فقط خانواده عروس دختر میدن، بعد همه خرجا پای اون داماده. جهیزیه رو باید داماد تهیه کنه. اگر کسی تو اون مناطق برای دخترش چیزی تهیه بکنه، تو اون مناطق که باید خمسش رو بده. اگر همون سال به دختر نمیده وقتی عروس میشه، تو اون مناطق که این چنینه. اما تو مناطق ما که جهیزیه به صورت متعارف پای خانواده عروسه، نه پای داماد، در اینجا هم فرمودن افراد دو جورن. بعضیا قدرت تهیه جهیزیه رو در وقت خودش، این دختر وقتی عروس میشه قدرت تهیه جهیزیه رو دارن، یک جا میتونه تهیه کنه، وضع مالیش رو خدا یه جوری قرار دادی که در شأن خودش میتونه همه چیزای مورد نیاز دخترش رو در حد شأنی که خودش داره رو بده به دخترش. در چنین جاهایی، اگر در چنین فرضی برای چنین کسی، تهیه آرام آرام جهیزیه سبب نمیشه که این شخص بگه من خرج کردم، بلکه اون چه که تهیه میکند باید خمسش رو هم بده. اما عموم افراد چنین توانی رو ندارن و جهیزیه رو یک جا نمیتونن به دختر بدن. از سنی که متعارف جمع آوری جهیزیه، نه اینکه هنوز این دختر به قول مرو تو پر قنداقه بخوان وسش برن یخچال فریزر بخرن مثلا، اونجا دیگه متعارف نیست. از سنی که جمع آوری جهیزیه متعارفه برای پدر و مادر، جوری که اگه تهیه نکنن میگن کوتاهی داره میکنه در حق این دخترش. در چنین حالتی وقتی آرام آرام تهیه میکنه این پدر برای دخترش، در حد شأن خودش هم تهیه کنه، نه مازاده بر شأن خودش. این تهیه جهیزیه به این مقدار جز مخارج سالش به حساب میاد و دیگه خمس نداره. پس مسئله سه فرض داره: اون مناطقی که اصلا متعارف نیست به دختر جهیزیه بدن، باید تمام جهاز رو خمسشو بدن، مگر اون جایزه که سال آخر همون وقتی که به دختر داره میره خونه شوهرش بدن، اون مال اون مناطق. برای این مناطق که مرسومه که دختر از خانواده پدرش جهیزیه میگیره، در این مناطق اونایی که نمیتونن یک جا تهیه کنند، اینها در سنی که این دختر براش جهیزیه تهیه کردن متعارف هست، در حد شأن خودش نه بیش از شأن خودش، اون مقداری که جهاز تهیه میکنه مشمول خمس نمیشه. یه سوال اینجا در روزگار ما خیلی محل ابتلاست و او اینه که الان کثیری از افراد در خانه‌های آپارتمانی زندگی میکنن و جاشون خیلی محدوده. اگر تهیه بکنند جهیزیه دختر را، در این صورت جا ندارن بذارن. اینا گاهی پول کنار میذارن، بعضیشون میان تدبیر میکنن سکه کنار میذارن و این پول و این سکه رو به نیت جهیزیه دختر کنار میذارن، نه برای کار دیگر. آیا این پول و این سکه خمس دارد یا ندارد؟ بعضی از افراد میگن ما این پول رو یه جا بگذاریم ارزشش کم میشه، میذارن یه جایی باش کار میشه. حالا اون جایی که با فرض اینکه کار مشروعی باشه و سود مشروع بیاد رو اون پول، سوال اونجاست، نه اون سودهای نامشروع. در اینجا اون پول رو کنار میذارن به نیت اینکه بعداً در وقت خودش جهیزه بخرن، دیگه از مغازه صاف ببرن خونه دختر، دیگه خونه خودشون نیارن چون جا ندارن، منتها با پول داره کار میشه. اونجا یا خمس داره یا نه؟ در این مسئله بین فقها اختلافه. باید آیون و خانمهایی که این کار رو انجام میدن ببینن از چه کسی باید تقلید کنن. بعضی از فقها گذاشتن پول رو به کناری برای خمس، برای اینکه به دختر جهیزه بدن، میگن مشمول خمس نمیشه. چه جنس بخرن چه نخرن، برسات به این نیت کنار گذاشتن خمس نداره. ولی بعضی از فقها میفرماید خمسشو باید بده، اگر جنس رو تهیه بکنه خمس نداره، جنس رو تهیه نکنه باید تخمیس کنه. اونجایی هم که پول میذاره کار میکنه، اونجا تا اون حدی که من میدونم میفرماین باید این خمس داده بشه. این در حقیقت سرمایه است، داره کار میکنه، منتها نیت داره که با این سرمایهی که کار میشه با خودش و سودش تهیه بکنه جهیزیه دختر رو. اونجا من نمیشناسم فقیهی که بگه اصل این پول یا سود اون پول خمس نداشته باشه. به هر صورت مسئله مورد اختلافه. آیون و خانم ها اول ببینن باید از چه بزرگواری تقلید کنن، بعدن این مسئله رو طبق فتوای اون فقیه ببینن چگونه است، بر اساس او عمل کنن. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. آیات سوره مبارکه اعراف حکایت اقوام مختلفی رو خدا دارد، از قوم حضرت نوح شروع کرده خدا، بعد قوم عاد و قوم ثمود و بعد هم انبیاء دیگه. تا اونجا که خاطرم هست نام 7 پیغمبر و داستان اقوام اونها رو خدا بیان کرده، منتها اقوامی که اینها ایمان نیاوردن و عذاب عمومی هم نازل شده، کما اینکه در جریان حضرت نوح طوفان آمد و این طوفان هلاک کرد همه افراد رو مگر یه تعداد اندکی که و ما آمن معه الا قلیل، مگر افراد خیلی اندکی که نجات پیدا کردن، که در روایت داره امام صادق علیه السلام فرمود عددشون به 80 نمی رسید، عدد این افرادی که همراه حضرت نوح سوار کشتی شدن و نجات پیدا کردن عددشون به 80 هم نمی رسید. بعد جریان قوم عاد و پیامبرشون حضرت هود رو خدا بیان کرده. اولا یه تعبیری در این آیات هست، هم در مورد قوم عاد هست هم در مورد قوم ثمود. و الى عاد اخاهم هودن، خدا به سوی قوم عاد برادر اونها را که جناب حضرت هود باشد به سوی اونها فرستاد. در مورد قوم ثمود هم تعبیر مشابهیه، و الى ثمود اخاهم صالحن، به سوی قوم ثمود هم برادر اونها حضرت صالح را فرستادیم. این دوتا آیه آیاتی بود که حضرت زین العابدین علیه السلام در مقابل یه نفری استشهاد کرد. در جریان جنگ صفین، بعد از جنگ صفین، امیرالمومنین علیه السلام تعبیر کرد که میان ما و برادرانمون جنگی شد و چنین و چنان شد. تعبیر برادر کرد حضرت. یه نفر اومد به حضرت زین العابدین علیه السلام گفت که این تعبیر جد شما امیرالمومنین نشون میده که سپاه معاویه کافر نبودن، و الا حضرت تعبیر برادر نمی کرد. دار امام سجاد علیه السلام اشک از دیدگانش چکید و گریه کرد، گویا شدید هم حضرت گریه کرد. بعد حضرت فرمود که جدم امیرالمؤمنین اگه تعبیر برادر کرد از سپاه معاویه، به همون تعبیری که در این دوتا آیه خدا برادر تعبیر کرده، به همون تعبیر حضرت اینجا استفاده کرده. قوم عاد ایمان نیوردن به جناب هود علیه السلام، کافر بودن و بعدم هلاک شدن. درست؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه، اینا کافر بودن. یا قوم ثمود که حضرت صالح پیغمبرشون بود و اون ناقه رو از دل کوه آورد بیرون، اینا با اینکه دیدن از دل کوه ناقه آمده بیرون ولی ایمان نیوردن و سرانجام با یه زلزله فوق العاده، با بله یه باد فوق العاده، اینها از بین رفتن. گویا این موارد کافر بودن ولی خدا تعبیر اخاهم کرده. امیرالمومنین فرمود تعبیر جدم امیرالمؤمنین ناظر به این دوتا آیه است. قوم خیش که باشن تعبیر بیار ارتباط داشته باشن با یکدیگر، تعبیر میکنه عرب به اخوت و برادری. به این تعبیر اگر کسی در روزگار ما هم نسبت بعضی از فرق تعبیر برادر بکنه اشکالی نداره، این دیگه نکته سربسته و دربسته، ولی برادری با همین تعبیر قرآنیش. و الا اون برادری که واقعا برادریه، انما المؤمنون اخوه، او فقط بین اهل ایمانه. توجه کردی؟ بقیه برادریشون از جنس و الا ثمود اخاهم صالحن و الا عاد اخاهم هودن و امثال این آیات. این یه نکته که برای اهل دقت بد نیست که توجه بهش داده بشه. اما نکته دیگری در این آیات امشب تلاوت کردیم. قوم هود یعنی قوم عاد حضرت هود رو به سفاهت یعنی سبک مغزی به این مسئله متهم کردند. او هم در جواب فرمود، اونا گفتن انا لنراک فی سفاهه، ما میبینیم تو حرفای نامربوطی میزنی، رو قاعده حرف نمیزنی. فرمود قال یا قوم لیس بی سفاهه ولکنی رسول من رب العالمین، من سبک مغز نیستم، رسول از جانب خدا هستم. این مسئله در طول تاریخ بوده و هست. تو روایت داریم لا یسی با عبد حقیقت الایمان حتی یر الناس اقلاء فی دنیا هم همقاء فی دینه، اگه کسی میخواد به حقیقت ایمان برسه این ممکن نیست، مگه اینکه اینو ببینی که مردم به صورت عادی در امر دنیاشون بسیار عاقل و دوراندیش و اهل احتیاط و جدی گرفتن، اقلاء فی دنیا، توجه میکنی، ولی همقاء فی دینهم. کلمه احمق تو فارسی معادل معنیش فحشه، یعنی ما به عنوان فحش به کار میبریم، ولی تو عرب احمق معنی جاهل میده، معنی آدم نادان و بی تدبیر میده، توجه کردی؟ این معنی لغوی احمقه. توی مناظره امام رضا علیه السلام به طرف مقابلش فرمود یا احمق، روز این معنیش نمون که از نزاکت کلام خارج شده بود، تو عربی فحش نیست. بعد بعضی از الفاظ هست از عربی تو فارسی وقت کلمش فحش میشن، از این الفاظ داریم، نمیخوام الان اینجا ذهن شما رو به این مسئله معطوف کنم، این کلمش از جمله مواردی است که تو عربی فحش نیست، تو فارسی یه معنای ناسزاگویی هم توش هست، یعنی آدم نادان، آدمی که حواست پرته. خب لا یصیب با عبد حقیقت الایمان، کسی به حقیقت ایمان دست پیدا نمیکنه تا این که ببینه حتی یر الناس اقلاء فی دنیا هم همقاء فی دینه، ببینن این متوجه میشه که مردم در امر دنیاشون بسیار حسابگر و با تدبیر و اهل محاسبه، بله چی بخریم، کی بخریم، چه جوری بخریم، این خونه، اون خونه، این کار، اون کار، این کالا، اون کالا، چقدر توی زندگی ها میخوان حالا جوان ها برن خواستگاری، دخترا براشون خواستگار میاد. حالا متدینا انشالله تو بحثای دینی هم دقت میکنن، اما اونی که عمده از هان رو گرفتار میکنه و مشغول کرده اینه که بالاخره اینا با هم میتونن بسازن یا نمیتونن بسازن. اگه با هم بتونن بسازن تو ذهن خیلی ها، شما رو عرض نمی کنم، تو ذهن خیلی ها دیگه حالا نماز میخونه یا نمیخونه دیگه با خداست دیگه، بقیهش شوهر خوبیه، زن خوبیه، توجه کردین؟ اگه بتونه سازش داشته باشه، اون خلقیات لازم رو در تعامل داشته باشه، برای خیلی ها نمره بالای 18 رو میگیره، حالا دیگه ای 20 هم نیست دیگه بقیهش قابل قبوله. برای بعضی از افراد ایمان و تدین حرف اول رو میزنه، مردم عموما اینجوری هست، لذا خیلی وقتا از ما که استخاره میگیرن حتی نیتشو به زبون میاره، میگه حاج آقا واسه دخترم خواستگار من میخوام ببینم که زندگی چی میشه، فکر میکنه من فال میگیرم با قرآن. من از این استخاره ها بارها گفتم که بلند نیستم، اگه چیزی هم میگم اینا هیچ اعتباری بهش نیست، مگر تو خیر و شرش، اون اگر در موضعش کسی به قرآن مراجعه کنه جوابی تو خیر ردخور نداره، تو شر ردخور نداره، ولی خیر گاهی در امریست که من میپسندم، گاهی هم در امریست که مورد پسند من نیست. شر ممکنه در یه چیزی باشه که من برام مکروه و ناپسند باشه، ممکنه اتفاقا همونی که خوشم میاد همونم شر توش باشه. قرآن میفرماید عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. بعضی چیزا رو شما دوست دارین ولی بد واسهتون شره، بعضی چیزا رو دوست ندارین ولی خیر شما اتفاقا توشه. استخاره یعنی طلب خیر. بله بعضی بودن هنوزم ممکنه گلوگوشه باشن که وقتی قرآن رو باز میکنن وقتی که خیلی چیزا رو هم میگن، ولی من از اون طایفه نیستم. قسم جلاله بخواد بخورم، به همین قرآن سوگند میخورم، رو به قبله، پشت به قبله، با وضو بی وضو، هر جور بخواد، من واسهتون قسم میخورم که من اهل این جور چیزا نیستم. حالا یه حسن زنی بعضی دارن، زن اونها و گمان اونها من کاری ندارم، ولی تو ذهنش از این که خواستگار واسه دختر اومده اینه که زندگیشون چجوری میشه اون تیکه مورد نظره، و اگر ناجور بشه تو محاسبات و عقلایی ناجور بشه صرف نظر میکنن. این هم که در روزگار ما مقدم و مؤخره پیدا کرده، هرچی هم میگذره هی به مقدماتش اضافه میشه، برن پیش مشاور تست بزنن، نه من بعد این تستا فایده نداره، یه تست جدید اومده، بعد رو اون تست هم یه آزمایش دیگری اومده، بعد یه خود با همدیه بیرون برن، بعد شامم بخورن، بعد صبحونم بخورن، بعد یه مدتی هیچی. اصلا این روزگارا همش مال چیه؟ اینی که فکر کنن که تو آینده زندگی چگونه میشود. حالا اینا مشروع هم هست، نامشروع دیگه اینا دیگه با امید خداست. حالا این پسر و دختر تو این حالتی که خواستگار یکدیگر هستن، این نوع ارتباطات چقدر ارتباطات سالمی میتونه باشه و خالی از همه شائبه های شهوانی؟ بله، مگه روزگار ما خیلی جوان ها عجیب غریب شده باشن؟ بنده و پیرمردایی که بله در سنین ما و بالاتر هستن، مگه ماها خیلی آدم های خیلی ناجوری بودیم؟ ولی این جوان فعلی رو باید بگیم خیلی الحمدلله پاک و پاکیزن، هیچ گونه از این تمایلات در وجودشون نیست. ما حمله به صحت میکنیم میگه ما کارمون خرابه، اینا انشالله وضعشون روبراست، اما ولی خیلی دیگه داریم حمله به صحت میکنیم، خودمون میدونیم. اون آقا گفت اینقدر حمله به صحت کردیم حامله شدیم. ولی مگه اونطوری بخواد آدم حمله به صحت اونطوری بکنه؟ علا ایه تقدیر این چیزا همش مال اینه که بیان دیدن تو دنیا خلاصا نبازند مردم. لا یصیب عبد حقیقت الایمان، نمیرسه کسی به حقیقت ایمان تا ببینی مردم تو امر دنیاشون عاقلن. درسته، ولی همقا فی امر فی دینهم، در امر دینشون اصلا اینجوری نیست. توجه کردی؟ اگه بهش بگی این کار حرامه، همین دیروز به کسی یه تذکری دادم در مورد تراشیدن ریشش که واقعا هر کسی خدا از دل اشخاص با خبر شما خدا میدونه چجوریه، نگران این جهت نباش. نگرانی من کلن برطرف کرد که خدا از دل اشخاص با خبره. خیلی اینو در سایر موارد نمیگه، یعنی در امر دنیا یه هم چیزی رو نمیگه. خب یه نگاه عقلا نرصفی هم علاته در اون اواخر گفتگو به من میکرد، چون میدید من نمیفهمم حرفشو و با این حالت به من نگاه میکرد. خب لا یصیب عبد حقیقت الایمان، کسی نمیرسه به حقیقت ایمان تا اینکه اینجور ببینه. حتی یر الناس اغلا افی دنیا هم همقا افی دینم. حالا گاهی هست که وقتی آدم اینجوری میخواد به اینجا بخواد برسه، خودش دیگه نباید آلودش باشه، چون اگه خودش آلوده باشه باب توجیه به لطف خدا بازه. از اول دین تا آخر دین میشه توجیه کرد. ولی توجیه یه باب واسعیه. زمانی بیان اینجوری میتونم باشم که کسی اینطوری خودم داخل این چارچوب نباشم، الا اگر اینجور باشم احساس میکنم نه، میشه به راحتی همه اینا رو با هم دیگه جمع کرد. حضرت هود رو معلوم میشه قصه از سابق ایام بوده. حضرت هود رو بهش میگفتن تو یه آدمی هستی که چی درست بلد نیستی رفتار بکنی، تو آدم سفیهی هستی، انا لنراک فی سفاهه، یعنی همین آدمی هستی که اصلا نمیفهمی چی و با چی باید عوض کنی، الان موقعیتی که این کارو بکنی نه اونجور. فرمود قال یا قوم لیس بی سفاهتم ولکنی رسول من رب العالمین، من جانب خدا حرف میزنم، ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین، من اون پیامایی که از جانب خدا اومده به شما میرسونم، خیرخواه شما هستم، کاملا هم امینم تو این زمینه، کاملا امینم. این یه تذکری در مورد این بخش از آیات قرآن. یه نکته دیگر رو هم عرض کنم انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود، جلسه بعد که شام ولادت حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، این رو انشاءالله اونجا عرض میکنم. امام هشتم چون بحث عقل بود، مردم عاقل تو دنیا هستن ولی در مورد دینشون جهالت دارن، یه روایتی از حضرت رضا علیه السلام هست که روایت خیلی زیبایی است. فرمود لا یتم عقل امرئ مسلم حتی یکون فیه حتی تکون فیه عشر خصال، عقل کسی به حد کمال نمیرسه که اگه این عقل به حد کمال برسه وقتی اتفاقاتی میفته واسش، توجه کردید؟ اون عقل وقتی کامل میشه عبادات کم در اون عقل زیاد ضرب که میشه یه دفعه چیز عجیب غریبی میشه پیش خدا، مثل یه ذره بینیمونه که شما میندازید روی مثلا نقطه خیلی کوچک، یا یه میکروبی رو که با چشم عادی یا حتی ذره‌بین هم دیده نمیشه میذاری زیر میکروسکوپ، یه دفعه خیلی بزرگ میشه. اعمال ما بر حسب روایات بر اساس مقدار عقلمون محاسبه میشه، اونی که عقلش بالاتره ولو اعمالش حجمش کمتره ولی در پیشگاه خدا خیلی ارزش داره. بعضیا خروار خروار عمل میارن، منتها اون عقلی که امام رضا علیه السلام میگه، نه اون عقلی که عقلا فی دنیا هم باشه، اون عقلی که امام رضا فرموده، اون عقل چون خیلی زیاد نیست این اعمال ارزش آنچنانی نداره در مقابل اون نفر اول. خب چه بکنیم که به اون عقل کامل برسیم که اعمالمون ضرب در یه اون عقل میشه یه ارزش فوق العاده ای پیدا میکنه و وقتی در اون ضرب میشه به مرتبه قبول که میرسه خیلی خدا فوق العاده به این عمل اجر و ثواب میده. فرمود 10 خصوصیت در کسی جمع بشه اون میشه عقلش کامل. اولش چیه؟ الخیر منهم معمول و الشر منهم معمون، دو سه چهار تاشو میگم، بقیهش انشاءالله باشه برای پس فرداشم. اینقدر کار خیر انجام بده که وقتی نام او برده میشه میگن این شخص کار خوب میخواد برو سراغم. الخیر منهم معمول و شر منهم معمون، اگر صحبت کار بد بشه احتمال صدورش از هر کسی بره از این شخص نمیر، اینجوری سلوک کرده تو اجتماع تو خونش، میدونن که توی خونه هر حادثه ای بشه این از حد خاص خودش فراتر نمیره، شرش به دیگران نمیرسه، اینو میدونه. تو اجتماع همینجور انقدر امانت داره، انقدر راست گفته، انقدر غیبت نکرده، انقدر رعایت حدود دیگران رو کرده، میگم بابا این آدم حدود دیگران رو کاملا رعایت میکنه. کار خوب بخوای برو سراغ. الخیر منه معمول و شر منه معمون. کار خیر او مورد آرزوی کارهای خیره. حالا کارهای خیر مادی، اخلاقی، معنوی، دینی، توجه میکنه. اینقدر کار خیر بکنه تا این چنین مورد توجه قرار بگیره. این معناش نیست که من ریا کنم، نه، چون خود ریا یکی از شر راست. توجه کردیم؟ خود ریا یکی از شر. شما کار رو برای خدا که بکنی، بالاخره تو اون محیطی که هستی به صورت متعارف شناخته میشی، نمیخواد خودتو بشناسونی. خود به خود به اون اندازه که خدا صلاح بدونه شما رو میشناساند. اگرم نشناختن شما رو اتفاقا هم استاد بهتر. الخیر منه معمول و شر منه معمون. اینقدر به دیگران بدی نکرده که میگن این اصلا اهل بدی رسوندن به دیگران نیست. یستکثر قلیل الخیر من غیره و یستقل کثیر الخیر من نفسه. خصوصیت سوم و چهارم اینه، عرضم ترجمه کنم تمام. اونقدر کار او به جای میرسه، عمل خیر دیگران در نظر او اگر چه اصلش کوچکه ولی در نظر او خیلی بزرگ و زیاد میاد. ولی از اون طرف کارهای زیاد خودش که خیر در نظرش خودش خیلی کمه. خیلی کم. خیر اندک دیگران در نظر او بسیار بزرگه و خیر زیاد خودش در نظر او خیلی کم ارزشه. اینا یه مصادیق تو زندگی های ما داره. اگر انشاءالله عمری و توفیقی بود پس فردا شب عرض خواهم کرد. خدایا به حق امام هشتم علیه السلام در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. به حق امام هشتم علیه السلام از بقیه ایام غیبت اون بزرگوار هر چه زودتر صرف نظر بفرما. پروردگارا به حق امام هشتم علیه السلام دیدگان ما به جمال نورانی امام زمان علیه السلام هر چه سریعتر منور و روشن بگردان. پروردگارا ما را به دیدار و نصرت اون بزرگوار در دو دوره غیبت و ظهورش موفق بدار. پروردگارا گناهان ما ببخش و بیامرز. والدین ما ذوی الحقوق ما غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. بین ما و امام زمان علیه السلام آنی و کمتر از آنی جدایی مینداز. به حق امام هشتم علیه السلام عقل کامل به همه ما مرحمت بفرما. به آبروی امام هشتم علیه السلام همه ما را آمادگی سفر آخرت مرحمت بفرما. پروردگارا شر یهود عنود، وابستگان، اتباع، حامیان اونها، شر وهابیت خبیث را در هر کجای عالم که هستند از سر مسلمین کم و کوتاه بگردان. شیعیان و مسلمینی که در دست این نانجیب ها گرفتار آمده اند هر چه زودتر اسباب خلاصی و رهایی اونها را فراهم بگردان. پروردگارا آتش فتنه را از منطقه ما دور بگردان. پروردگارا فتنه انگیزان را گرفتار همین فتنه ها بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام حسن عاقبت برای ما و وابستگان ما مقدر بفرما. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست خودت از خزانه غیبت به ما کرم بفرما. یه خانم قبل از اینکه من بیام درخواست کرد، گفت روز یک شنبه هفته آینده عمل سرطانی داره و درخواست دعا کرد. از همه آقایون و خانم ها من برای ایشون التماس دعا میکنم. خدایا این خانم را هر چه زودتر شفای عاجل و بهبودی کامل مرحمت بفرما. بیماران مورد نظر را لباس عافیت کامل بر اندامشون بپوشان. خدایا اونها که حاجتمندن حوائج اونها را فوق رغبتشون روا بگردان. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.